کلاس فقه معاملات بازی های رایانی 15 دی 98.
نیمه دی ماه هست و دو روز پیش، همچنان که مطلع هستید و عزادار، حضرت جناب سردار سربلند حاج قاسم سلیمانی رو با یک حرکت زبونانه و ناجوان مردانه به شهادت رسوندند و این اقتدای این بزرگان است که وقتی در امور اختیاری به مولای خودشون اقتدا می کنند، گاهی انسان می بینه که در امور غیر اختیاریشون هم به همون صورتی که بزرگانشون و مقتداشون زندگی می کنه و از دنیا میره، این بزرگان هم به همون صورت حضرت امیر مؤمنان رو غافلگیرانه و برخی از ائمه ما رو هم بارها ترور کردند و نهایتاً همه ائمه ما به صورت مرگ و شهادت مظلومانه و غافلگیرانه بوده که مصداق بیشترش در همون مسمومیت هست. شهادت خاصیتش این چنین هست که وقتی صورت میگیره شهید را مشهود میکنه. حاج قاسم سلیمانی اگر قبل از این در نظر همه آزادگان و در نظر همه مبارزان و مجاهدان شناخته شده بود، امروزه با شهادتی که صورت گرفت این بزرگ مرد در بین همه جهانیان شناخته شده شد، نام و یادش هم ابدی شد و این هدیه است که خداوند به مخلصان درگاهش، مجاهدان خالصش عطا میکنه و به فضل الهی اون راهی که این بزرگ مرد در پیش داشت من بعد در یک وضعیت و مرتبه و مرحله بالاتری قرار میگیره و امیدواریم انشاءالله همین خون این شهید باعث میشه انشاءالله دلهای مجاهدان با هم دیگه پیوند میخوره و راه رو بر دشمنان میبندند انشاءالله. به زودی دیگر باید فاتحه خیلی از دشمنی ها رو خوند و به سر رسید اون زمانی که برای اینها تعیین شده بود. این سنت الهی است که میشه انسان بفهمه و با ظواهر عملی هم که الان انسان مشاهده میکنه میتونه پیش بینی کنه که این جنایت ها به نقاط بالای خودش رسیده و خیلی زیاد شده. اگه ملت ها از این شهادت ها درس نگیرند و عبرت نگیرند، محکوم به زبونی و ذلت هستند و امیدواریم انشاءالله امت اسلامی حرکتی بکنه و انشاءالله مملکت اسلامی عراق از لوس وجود جنایتکاران آمریکایی به زودی پاک بشه. خداوند روح بلند و ملکوتی این شهید رو با انبیا و اولیا، حضرت پیامبر و اهل بیت، با حضرت سید الشهدا و شهدای پاک و خونین اسلام تا به امروز محشور کنه. خداوند انشاءالله یادش رو پاینده و راهش رو هم برای همه آزادگان زنده نگه دارد انشاءالله. برای شادی روحش هدیه میکنیم یک فاتحه و صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مالک الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. عرض کردیم که در بازی های رایانه‌ای گاهی تعامل مالی به این صورته که گروهی حمله میکنند و غارت میکنند. این سوال رو مطرح کردیم که آیا غارت کردن میتواند مصداق قمار قرار بگیره؟ جواب دادیم که بله میتونه با یه شرایطی، و اون شرایط اینه که هم حمله کننده هم حمله شده، در واقع اونی که برش حمله شده، دوتاییشون در یک مسابقه و در یک رقابتی قرار گیرند که هر دو اگر برنده شدند هر کدامشون چیزی ببره و اگه بازنده شدند چیزی ببازه. به این نحوه باشه این قمار. بله، البته ضمن این که بحثمون در جایی هست که اون چه که از بین میبرند و به دست میآورند اموال باشه، یعنی مصداق مال بتونه باشه، ما یبذل و به ازایه مال باشه. اگر این چنین باشه، بله این رقابتی است و طرفین هم چیزی رو از دست میدن و روشن هم هست چه چیزی رو. هر کسی که برنده میشه هر چیزی رو همون رو مالک میشود. خب این میشه گفت قمار دیگه، نه که تمام ضوابط قمار درش. اما مصداقی در بازی ها داره یا نداره؟ به نظر میرسه تو این بازی کلش آف کنز، من اون روز هم عرض کردم نمیدونم این مصداق اونجا نیست ظاهرا. کسی که حمله میکنه هم آیا چیزهایی رو به اونی که حمله میکنه میده، میبازه به اون که مالیت داره، که یعنی میشه مبادله مالی بشود، چیزهایی رو به دست میاره که بعدا بتونه به مال تبدیل بکنه، یا نه چیزهایی رو به دست میاره که فقط برای خودشه، برای فوقش لیول بازیشو میبره بالا، بلو مستقیما مالیت نداره. اینو به من جواب بدن دوستان یه بار دیگه، به این بازی لااقل نگاه بکنن ببینن چیه. ولی خب حالا اگه ما باشیم و این بازی رو بخوایم، فرض میگیریم که هست این چنینه، یعنی قمار، بخوایم اصلاحش کنیم چیه؟ راه داره یا نه؟ ما میخوایم یک بازی اسلامی به همین سبک و سیاق درست کنیم. عرض میکنیم در یه صورتی این تعامل صورت گرفته قمار نیست، و اون در صورتی است که در قانون بازی چنین ثبت شده باشد که شخصی که حمله میکند و اموالی را از بین میبرد، به میزانی که اموال را از بین میبرد از سوی بازیساز و شرکت بازیساز به او جایزه داده میشود. در واقع چنین نیست که شخص از طرف مقابل مالی را به دست بیاره، بلکه آنچه به دست میآورد از شخص ثالث است. ما در قانون بازی اینجوری بنویسیم، بگیم شخصی که حمله کند و اموال، یا مثال همین کلش آف کلنز، قلعه شخص مقابل را تخریب کند یا با خودش برداره کم کنه از اون،
من به همون میزان به او در امتیاز او امتیاز درج میکنم، در اموال اون به همون میزان که اموال رو خراب کرده یا برداشته است، من به همون میزان در صندوق او، در اون نمیدونم انبار او، در اون چی میگن اون توی کلاشا کنن جاهایی رو داره ذخیره میکنن، بالاخره به اونجا اضافه میکنن. در این صورت قمار نمیشه. چرا؟ چون شخص ثالثی اون پول رو میده. آنچه را که از بین میبرد حرام نیست، چون که شخص صاحب ملک خودش اجازه داده. فرضم این است که این ملکای همچین مهمی که ازش استفاده غیر از این مورد باشه نیست، اصلا اینا برای سرگرمی هستن، اجازه داده خرابش بکنی، پس از این جهت حرمت نداره. چیزی را از او تو نمیبری، رهنی در وسط نیست، پس قمار نیست. چیزی را به دست میاری حلاله. چرا؟ چون از شخص ثالث. همه اینها بنابر این است که اصل مسابقه را جایز بدانیم و جایزت از سوی شخص ثالث را جایز بدانیم که قبلا بحثش را کردیم. این راه درست کردنش. بنابراین اگر ما بخواهیم بازی سالم، یعنی این بازی را، این قسمتش را تأکید میکنم، با دارم ببینم همه چیز با همین حل میشه، این قسمت را و این مشکل را برطرف کنیم، می توانیم در قانون بازی توضیحاتی بدهیم.
جایی اون اینو از دادن مال از توی شخص سالس به مال سال باشه، بابا مثلا یه چیز عملی خارجی هست با توجه که اون هم روی مالیتی داره برد بدن میشه فرض ما اینو ما اون چیز اصلا میشه ما فرض کنیم
فرض خارجی نیست که، اون بازی سازه.
یه بازیساز بگه من هر موقع کسی حمله کرد و باخت، من آره. چی که در مقابل
من برنامه رو طوری تنظیم میکنم که اگر شما هر میزان از طرف مقابل اموالش رو خراب کردی،
من به چیزی که مالیت داره میگم،
من به طوره اضافه میکنم.
این به ضرر اون نیست،
به ضرر کی؟
یه بازیساز داره خودش تولید میکنه.
آره بابا، مالی که اینجا هستش مالیتیه که تو خود بازی تولید شده و این بازیساز هم این کارو میکنه که تشویق بشن دیگه، و همه چیز هم یک مال رایج بیرونی نیست، این تو خود بازی، ولی مردمی میان باش مبادله میکنن که میخوان بازی کنن. یعنی اگه بازی ساز این کار نکنه که این سرگرمی شکل نمیگیره، جذابیتی نخواهد داشت به اینها، این تو خود بازیه. بنابراین یک مالی نیست که بگیم مال خارجی باشد و اینها بگید که حالا اون مثلا بیاره به این بدهد، نه، همه چیز تو خود بازی. حالا فرض بگیرید اصلا یه چیزی، حالا اینم گفتی بذار اینم فرضش هم بگیم، اگه بازی ساز بگیم من مالی به حساب شما میریزم، اصلا آقا فلان مبلغ پول به حساب شما میریزم، بله بله، بنابراین این راه درست میشه. و حتی میخوام اضافه کنم، اگر در قانون بازی هم این سخن نوشته نشده باشد، می شود از قرائنی فهمید که همینه، همین درسته و همین صورت می گیره. اصلا مثال بزن، اصلا چرا مثال نه، اول دلیلش رو بگم. چرا؟ زینا در بازی ها از جمله بازی کلش آف کلنس شما می بینید شخص می رود اموالی رو تخریب می کنه، ولی بگو امتیاز می، چه معنی داره؟ اینکه دزدیدن نیست که، معلوم پس این از باز، از اون سیستم داره میگیره، این شاهد بر این است آنچه را که میگیرد سیستم به او میدهد، نه اینکه اموال طرف مقابل را بگید برداشته. این باز تأکید میکنم، اگر در بازی کلش آف کلنس هم این امر اتفاق بیفته، بلا شک انسان میتونه بگه همین اصلا در بازی کلش آف کلنس آنچه که بازی کنه برنده میبرد از طرف مقابل نیست، همین از طرف مقابل نیست، اینا همشون نمای غارته، غارت نماست. طرف اونجا من خودشون دزده میاد پولا رو جمع میکنه توی کیسه ای داره میبره. این بردن ها بردنی در کار نیست. در واقع اون مصداق اتمی که میتونه شاهد باشه برای ما اونجایی است که طرف حمله میکنه میزنه خراب میکنه، خانه رو میزنه خراب میکنه پول میگیره، مخزن رو میره میزنه خراب میکنه پول میگیره و و همینطور. اینا نشون میده که پس سیستم داره به اون میده. حتی میخوام بالاتر بدم، اونجایی که نیروهای اسمشون چیه اونایی که میرن میدازن تو این چیز یه چیزایی میگن، اونایی که نقاب دار هستن میرن فقط هم کارشون دزدیدنه. خب معلومه که شما هم خیلی وقت بازی نکردی و الا اون متخصص بازیمون هم نیومده. بالاخره اونجا شخص میزنه میبینی که فقط رفته برای دزدیدن، جمع میکنه و اصلا و رحمت الله جمع میکنه که بیاره تو کیسه هم میریزه. میخوام بگم همونجا هم همینه. چرا؟ اون سیستم اینجوری تعریف کرده، این شخص اگر چنانچه اینها رو بتونه توی کیسه خودش بریزه و از این محبته بدون این که خارج بشه، این من سیستم هستم، من بازیساز هستم که برنامه رو طوری چیدم بگو، به حساب اون اضافه میکنم. حالا بگید ثمرش چیه؟ آیا این فقط واقعا یک بازیه؟ الفاظ و بازی این هاست که حالا شما تو قانون بیاری یا نه، ثمره فقهی برش بار میشه. اگر گفتیم این رو شخص ثالث بدهد، یک عهدی میشه، یک عقدی میشود قابل بگید پیگیری. شخص میتونه از شخص ثالث مطالبه کنه، اما اینکه دیگه مطالبه چون سیستماتیکه به طورت طبیعی میاد دیگه. ولی اگر چنانچه این قانون باید اینجوری نباشه، به گونه باشه که عیناً از همون بیاد توی کیسه این، همونجوری که در قمارخانه های فضای واقعی صورت میگیره، در اون صورت ها قماره، این هم خودش حرام است و هم باطل و دیگه قابل پیگیری نیست. نمیشه بگی آقا من با تو قرار گذاشته بودیم باید پولتو به من بدی، ولی تو شخص ثالث چرا میتونه؟ المؤمنون داشته تو میتونه. بنابراین این ثمره داده. و این راهی که براتون عرض کردم، در واقع دو تا راه شد براتون عرض کردم، خیلی راه گشاست در تصحیح برخی از بازی هایی که برخی از عزیزان و بزرگان و اینها گفتن قماره. و این یکی دیگر از اون کلیدهایی که من تو بازی‌ها پیدا کردم توی بازی کلش آف کلنز هم پیاده می‌کنم. چند نمونه هی گفتم اینا رو، واقعا کلیدهایی است، یعنی جاهایی بوده که قفل کردیم دیدیم نمیشه حلش کرد، بنده با این کلیدها تونستم بازش کنم. برید توش فکر کنید، ابطالش کنید، یعنی سعی کنید اون راهی را که من گفتم، اون کلیدی که من دادم رو خرابش کنید، ابطالش کنید، سعی کنید. میگه پاسکال، میگه ظاهرا به پاسکال نسبت میدن، میگه محقق کسیه که تلاش کنه که فرضیه خودش رو ابطال کنه. سعی کنید اینو ابطالش کنید، اگه نتونستید اثبات بشه. خب شما نتونستید نه، گاهی ذهن جالبه. حضرت امیر مؤمنان روایتی که سنی نقل کردتش در ابن ابی الحدید توی شرح نهج البلاغه میگه، میگه اگه خواستی در یک چیزی به تصمیم نهایی بگیری، اول اون رو به جوانا عرضه کن، بعد از جوانا راه های مختلف اون رو بگیر. جوانا به خاطر اینکه ذهنشون دقیق هست و سریع هست، و انهم احد و اذهانن، ذهنشون تیز و سریعه، اینها راه های مختلفی رو ارائه میدن. بعد این راه ها رو ببر به پیر مردانشون عرضه کن. پیر مردها چون تجربه دارن میتونن تشخیص بدن کدامش یکی از اینها ضریب مثلا موفقیتش بالاست، کدامش اینه از هر دو. هم جوانی یک واقعا یک، حالا درسته که روایتشو اهل سنت نقل کردن، ولی واقعا یک ضابطه و یک حالا بگیم نهاد خوبی است در حکومت ها، در زندگی های اجتماعی، که انسان پیر و جوان و هر دو رو به کار بگیره. یعنی در یک ما بخواییم مشاوره بگیریم، هم مشاورانی باید داشته باشیم که دارای جبلان ذهنی باشن، و هم مشاورانی داشته باشیم که دارای تجربه کافی باشن.
این
احد دو اذهانن، بله این تو ما که تو سنین جوانی بودیم کتاب جواب در پرتو اهل بیت رو من تو سنین جوانی در واقع نوشتم و داشتم روایات رو جمع میکردم که استفاده کنم، بعد به ذهنمون رسید خب اینو با کلمات تربیتی ها و نمیدونم علمای دیگه شرح و توضیحی بالاخره اون شد که اون کتاب جوان در پرتو اهل بیت. اونجا هم اصلا حالا روایات مربوطه به این امور لزوما نیست که یک سند معتبری داشته باشه، همینقدر در حد ارشاده دیگه، طرف خودش یه تذکری پیدا میکنه بعد حرف رو با عقل خودش میسنجه میبینه درسته میپذیره دیگه. این صدای تربیتی گاهی در واقع اون برهانشون کنار خودشونه، میگه آه اینه، میبینه این طرف میسنجه، مثل اون قضیه گنجشکو گرفت گفت که منو سه تا حرف بهت میزنم هر بار خلاصه یک قدم منو به آزادی نزدیک کن اگه دیدی حرفم خوبه، بله هر بار یه چیزی میگفت یکی که بعد گذشته افسوس نخور و فلان، یک جا هم گفت هر چی حرفی با عقلت سازگار نبود قبول نکن، با عقل سازگار بود قبول، این آخریش بود، این آزادش کرد، قرار بوده که بیشتر بهش بگه، بعد گفت خوب شد من آزاد کردی، اگه میدونستی که توی این چیندان من یک حلقه نمیدونم چند مثقالی من خورده بودم اینجا بود از دست درم، این زد تو سرش که ایداده میداد، ببین دیدی همین زودی همه نصایح من که با عقلتم قبول کرده بودی فراموش کرد، من یک گنجیش که مثلا خودم میگیم مثقالی یه مثقالی چطور ممکنه که یک حلقه فلان رو بر این با عقلت سازگار نبود ولی قبولش کرد. خیلی جا هست که ما چیزایی رو در همین مسائل فقهیمون باید واقعا روش دقت کنیم، تحلیل کنیم، و الا دیگران گفتن و ما هم گفتیم و نوشتند و یعنی صدها سال بوده ها، بعدم یه دفعه یه علامه هلی بلند میشه یه قسمتایشو، یه شیخ انصاری بلند میشه یه قسمتایشو، یه صاحب مداری که بلند میشه یه قسمت، یه ابن ادریسی در میاد یه چیزی، شیخ دوسی قبلش داره، هر کدوم یه گوشه رو هی دارن درست میکنن. اینکه همه کس همه جوانه رو نگاه بکنه خب یا زمان نداشته یا بالاخره واقعا هم توان نداشته. به هر حال این رو توی یکی راهش اون راهی که عرض کردیم، یکی این که در قانون بازی بریم و نگاه بکنیم و دیگر این که در خود بازی دقت کنیم، اگر قانون بازی ناقص هست یا نوشته نشده در قانون نانوشته‌ای که در طی بازی به دست میاد دقت کنید، در خود بازی دقت کنید و تحلیل کنید، خیلی چیزا به دستتون میاد و این یکی از راه‌هایی هست که ما چندین جا تونستیم بعضی از مشکلات موجود در بازی‌های رایانه‌ای رو با همین دقت در خود بازی‌ها به دست بیاریم، به هر حال یعنی مشکلاتش رو حل کنیم. این شد حکم تکلیفیش و دیگه نیاز به جنبندی نیست چون من به اندازه کافی راجع به حکم تکلیفیش سخن گفتم. اگر حالا اشکال و سوالاتی داشتید دوستان راجع به حکم تکلیفیش بیان کنید، حرف حسابی دارید بگید، و الا برم سراغ حکم وضعی این نوع تعامل.
این ذهنیت بازی کننده بازی کننده اون نگاه میتونه بشه، شما هم ظاهر میکنون واقع چی رخ
داره
اسمیش، اما اگه ذهنیت اون دو طرفه نگاه کنید اون واقع نیست، اون نظیم اما زدم خوبی نیست.
ببینید البته این مثل همون تجربه میشه دیگه، اگه طرفی که گمانش بر این هست ولو بعدا ما باش صحبت میکنیم میفهم اشتباه میکرده، گمانش بر اینه که نه من اینو از این میگیرم و میاد بازی هم میکنم، خب اون مثل همینه که گمان کرده است این شرابه و اقدام میکنه به خوردنش، این بازی قمار نیست ولی اون به گمان این که قماره داره میاد قمار بازی کنه، خب اون داره تجربه میکنه، ولی اینکه آیا قمار صورت گرفت یا نه بعدن چه بس و بعد 50 سال دیگه بعدن که دیگه خسته و فرتوت شد گفت کاش من اون بازی‌ها رو نکرده بودیم، میگیم چرا؟ میگه چون همشون قمار بود دیگه، بعد بهش میگیم بابا اونا قمار نبود و اینها، ببین اینجا خودشو نشون میده، اگر چنانچه تجری باشه باید در واقع از تجری تو بکنه و اگه قمار بوده باید هر دو، چون کسی که قمار واقعی رو انجام میدهد در واقع دو تا کار انجام میدهد، یکی تجری میکنند و یکی هم داره قمار میکنند. البته بعضی از افراد که گناه میکنند تجری نمیکنند، چون که گاهی غفلت میکنند از تجری. آدم گاهی گناه که میکنه، گناهش در روایت هم داریم، مؤمن وقتی گناه میکنه گناهش از نوع تجری نیست، من تفسیرش میکنم ها، نمیخواد با خدا واقعا جنگ کنه، از رو غفلت. در بعضی از روایات داریم دیگه، اصلا میگه خدا یا من گناه که کردم از باب دشمنی با تو نبوده، از روی غفلت و سهو و اینها بوده، و الا مؤمن با خدا دشمنی نمیکنه که. اما بعضی نه، بعضی یک گناه میکنن اما دو تا گناه صورت میگیره، یعنی هم شراب میخوره هم میگه اصلا من اینو میخورم به لج مثلا خدای شما فرض کنید، یا خدای خودم مرتد شده یا هر چی بالاخره. یعنی یک جورایی افراد گاهی هم تجری میکنن، جرأت میکنن بر مولای خودشون، بر خدا، و هم اون چرا گفته نکن در خارج محقق هم میکنه. و بعضیا تجری میکنن محقق نمیکنن، بعضیا اینکه محقق میکنن تجری نمیکنن، دیگه افراد مختلفن دیگه. بله اگر این شخصی که گمان میکرده این قماره تجری کرده، ولی قمار نکرده، چون نمیدونسته. بهش ماهیتشو باز میکنیم، این کسی که سالها شربت شیره میخورده فکر میکرده که این همون شرابه و به اسم شراب هم میخورده، خودش رو شرابکارا میدونسته، من شرابکارا ها میدونسته چه بسا، بعد نگو به اون چیزی که میخورده اون نبوده، فکر میکرده این هست، موادی هم که چه بسا درش بوده و اینها از گازهای معمولی بوده، هیچ مستش هم نمی کرده و اینها، ولی فکر می کرده که همینا رو خوردن خودش شرابه و اینها. نه، بعد من رو دیدید که عوام گاهی میگن همین آب رو هم به هم به شبیه چیز کنی این حرامه و اینها، این میشه شراب و میشه حرام و اینجور چیز، ها حرفایی هست که بالاخره گاهی افراد میگن. بگذاریم، بحث بعدی در خصوص من از حکم تکلیف دیگه چیزی نیست که، اون دستبندی هایی که داشتیم همه رو گفتم دیگه. بحث بعدی در خصوص حکم وضعی هست. یعنی چی؟ یعنی سؤال اصلی ما اینه، شخصی در بازی رایانه‌ای یک تعامل مالی در قالب قهر و غلبه و غارت انجام داده است، حکم وضعی این چیست؟ یعنی آیا این چیزی که به دست آورده یک مالک می شود یا نه؟ دو، ملکیتش لزوم داره یا نه؟ سه، چیزهایی را که تخریب می کنه ضامن هست یا نه؟ اینا مسائلی که مطرح میشه، همشون هم از نوع حکم وضعی هست. اما بحث اول که آیا این تعاملی که صورت گرفته صحیح هست و ملکیت زا هست، موجب ملکیت هست، جواب این هست که با توجه به اون احکام تکلیفی که گفتیم صور قصه فرق میکنه دیگه. اون مواردی که ما گفتیم در داخل در قمار قرار میگیرد، اونها رو اصلا کلن بذاریدش کنار، نه ملکیت زاست، نه صحیح هست، نه ملکیت زاست، نه لزوم داره، اینها اینا هیچ کدوم و زمان آورم هست. این که زمان آور هست و جلوش حتما این پرانتز رو باز کنید، این بستگی دارد به بحث مفصلی که باید در مورد قاعده اذن داشته باشیم. و صور قصه رو، صور مسئله رو بر اساس همون هم بررسی کنیم، اینا از من طلبتون. اما اگر چنانچه نه، داخل در اون مصادیق قمار و حرام نیست، اون محل بحثمونه، تعاملی که صورت گرفته است از مصادیق قمار نیست. حالا حکم وضعی اون چیه؟ آیا ملکیت حاصل می شود یا نه؟ قبل از اینکه وارد بحث بشیم باید به این نکته توجه کنید، این جدیه. منظور از حصول ملکیت در اینجا این است که آیا تعامل صورت گرفته سببیت برای ملکیت دارد یا ندارد. یعنی سوال از یک حکم وضعی شرعی است و اون سببیت است. و در اصل موضوع سببیت که آیا سببیت حکم شرعی است یا نه فعلا بحث نمی کنیم. مهمم هست البته، باز تو پرانتز داشته باشید، اصلا بحث در این که آیا سببیت حکم شرعی است که شارع اون رو جعل می کند یا نه حکم عقلی است و عقل اون رو انتزاع می کند، همچنان که مرحوم آقای ناینی و آقای خویی قائل هستند، بارها این رو میگه، سببیت و امثال اینها، اینا اصلا کلن سببیت ها، شرطیت ها، سببیت و اینها رو میگه، اینها آره اینها حکم شرعی نیستن. که شبیه به این رو هم مرحوم آخوند هم داره، همین رو گفتم، بحث شرطیت و سببیت و امثال اینها، مرحوم آخوند هم میخواد بگه اجرای اینها حکم شرعی نیستن. ولی حالا ما فعلا به هر حال چه به نحو مستقل حکم شرعی بدانیم، چه به نحو انتزاع و انتزاعش را عقلی بدانیم، این محل بحثمون نیست. اون چه که محل بحثمونه این است که آیا سببیتی صورت میگیرد یا نه، یعنی آیا با این عمل، با این تعامل، با این غارت، مثال مصداقی بزنیم محل بحثمونه، با غارت کردن مال که فرض گرفتیم قمار نیست، آیا شخص مالک می شود یا نمی شود؟ این محل بحث است. جوابش رو قبلا دادیم، اگه در ضمن حرفامون گفتیم این از نوع قمار که نشد، از نوع اعراض صاحب مال از مالش هست و شخص حمله کننده و غارت کننده چیزی را جمع می کند و به اصطلاح شرعیشو بگید چه کار میکنه؟ حیازت میکند که مجاز است و مباح است برای او. و در توجیه دیگر هم گفتیم که آنچرا که به دست می آورد می تواند، شما بقیش بگید، هبه ای باشد از سوی بازیساز و شرکت و سیستم و امثال این ها. نتیجه این است که یا در قالب حیازت و یا در قالب هبه مالی که به دست او آمده است داخل ملک شخص اون حمله کننده می شود. جالبترش همینه که ما برای هر دو صورتش، یعنی صورتی که از شخص طرف مقابل و صورتی که از شخص ثالث شرکت بازیساز به دست می آورد، هر دو را در قالب اسباب شرعی شناخته شده قرار دادیم. حیازت سبب شرعی، بلکه اصلا به قول مرحوم ایروانی میگه حیازت ام الاسباب المملکه،
مرحوم ایروانی اینجور تعبیر میکنه راجع به حیازت در خاطرم هست، ام الاسباب المملکه. حیازت گفتیم اونجایی که طرف رها کرده و گفته آقا هر کی تو این جهان بیاد تو این قلعه من هر چی میتونه، اگه تونست نفوذ کنه هر چی برداشت مال خودش خود داره میره برمی. یه به همین است که شخص ثالث میگه آقا هر کی تونست هر چه این چیزایی فضایی که من دادم بهتون درش طوری قلعش رو بچینه که طرف مقابل اون رو خراب بله طرف مقابل بتونه قلعه ای رو خراب بکند، من بهش اینقدر جایزه میدم. جایزه هبه است دیگه، جایزه هبه است، اینه در قالب هبه است. اگر این دو شخص ثالث دیگه اون شرکت منتها سوال امکان داره آیا غیر از اینا هم باشه؟ اومد یکی گفت مثلا هبه نیست و غیره و امثال اینها. چرا؟ چون دیگه هبه معنا نداره. آخه امکان داره کسی اشکال کنه، جا هم داره بگه آخه آن چرا که به دست می آورد از سیستم داره به دست می آره، دیگه شرکتی در کار نیست، شرکت اصلا منحل شده رفته، این بازی رو ساخته و الان تو فضای مجازی هست و همه دارن بازی می کنن، دیگه چیزی در کار نیست، کسی در کار نیست، پس هبه صورت نداره. اون صورت هم که گفتید از خودش بگیره هم که فرض گرفتیم اون نیست، اگه اون بشه بگید قمار میشد، پس اون صورتی که از خودش بگیره نیست. این صورتی هم که عرض شود که کس کسی دیگر میگیرد فرض نداره، جواب میدیم که این میشود همون که سبب مستحدث است، یکی از اسباب مستحدث، این این که یک معدن واقعی در کار باشه، شخصی از اون چیزی رو به دست میاره، اینجا هم یک معدن شما بگید مجازیه، بازی ساز طوری طراحی کرده کسی که داخل در این بازی میشود این گونه میتواند جمع آوری داشته باشه، سیستم بهش میده. بله هبه نیست، پس در قالب هبه نمیتونه قرار بگیره، هبه سیستم معنا نداره، چون هبه برای خودش قصدی میخواد از شخصی که صاحب قصد و عاقل است و این حرفا اینجا بعد جنس به قول شما مالک و امثال اینجا از سیستم اگر میگیره، اگر این هست که چه بسا بسیاری از بازی ها هم از این نوع باشن، اینها
شخص حقوقی تاثیر ندارن،
نه شخص حقوقی هم ندارن داخل، شخص حقوقی چه نوع اصلا تمام شده به شخص حقوقیه، مونده نیست که اون شرکت شخص حقوقیه دیگه، فرض گرفتیم که ارتباطش با شرکت قطع شده دیگه شخص حقوقی در کار نیست، نه حقیقی هست که روشنه نه حقوقی هست که فرض گرفتیم مثلا شرکت اصلا منحل شده، یا اصلا شرکت تو این وادیا نیست، میگه اصلا یعنی چی من چیزی رو هبه کنم، من سیستم رو گذاشتم اونجا، سیستم داره یه چیزی به شما میده، شما برداشت اونا براش پولم میدید، مالیت شما درست کردید، من که بازی رو طراحی کردم اون مالیت نداشت که، شما اومدید برای خودتون درست کردید الان قیمت میذارید براش مبادله میکنید، یا اصلا حتی منم گذاشتم میگم مثلا سکه بده و فلان بده و این حرفا، اینا رو همه رو در واقع چیزی دست من نمیست. البته یه چیزی بهتون گفتم قبلا، همینجا بازی پرانتز باز کنم، وجود مبادله مال واقعی در بازی شاهد بر وجود شرکت واقعی در خارج است. اگر در بازی شما میبینید پول واقعی رو از کارت شما میگیره چیزی رو به شما میده، پس این قرینه روشنیست برای اینکه بابا یک شرکتی هست این پول رو از شما میگیره، این قرائن هست. اگه بازی اینجور پولای واقعی نگیره، نه اینا همون میشه که عرض کردم بیشتر بازی از این نوع هست. البته نمیدونم الان هم گفته بیشتر بازی از این نوع هست یا نه، سابقا که از این نوع بودن، الان هی داره یه جورایی بازی ها برای اینکه جذابیت بیشتری داشته باشن هی واقعا به تحصیل مال رو میاره. یعنی عرض کردم یه روزی هم میشه که بود کلاس دارید پس دیگه بفهمید این پاشه تمام. خب این پس بحث سببیت شو عرض کردم که حالا از اون فارغ هستیم، الان سوالمون آیا سببیت داره یا نداره، گفتیم در این تا قالب میگنجه، اگرم اینم نبود در باب اسباب عقلایی قرار میگیره که آیا حالا ببینیم چیزی که سببیت عقلایی داشته باشه آیا سببیت شرعی هم داره، چیزی که سببیت عقلایی برای ملکیت داشته باشه چنانچه در قالب عقود قرار نگیره. دقت کنید تا خیلی سوال سختیه ها، به این راحتی نمیشه جواب داد. ببینم فردا شما جواب میدید. چیزی که سببیت عقلایی دارد اما در قالب عقود نیست، توافق به عقود بگیره و اینها، آیا سببیت شرعی هم میتونه داشته باشه یا نه؟ اینا فردا بحثش کنیم. فردا بحث هست و ظاهرا تشریح جنازه هم فردا قم هست دیگه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. داشتم فکر می‌کردم از سیستم جایزه حاصل بشه اصلا شرکتی وجود نداشته باشه، پاسخ چی بود؟ اشکال نمی‌کنه.
یعنی اگر از سیستم داره می‌گیره به عنوان این شد که اینکه در قالب هیبه قرار نمی‌گیره، در قالب حیازت قرار نمی‌گیره. جواب این قرار فرضا دیگه. برای دیگه قرار وابسته به اینه که آیا سببیت عقلایی داره، آیا سببیت شرعی هم داره یا نه، وابسته به همین هست که فردا این سوال رو جواب بدیم.